ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ثانیه است که وارد روز پنجشنبه 20 اردیبهشت 97 برابر با 10 می 2018 میلادی شدیم و شما شنوندی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره آخرین تحولات بعد از خروج آمریکا از برجام. قبل از شنیدن گزارش‌ها و تحلیل‌های این مجله با هانا کاویانی همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. هانا
سپاسگزارم. با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید ایران با از سرگیری برنامه هسته‌ایش با بگفته او پیامدهای بسیار جدی روبرو میشود. آقای ترامپ در این حال گفته ایران یا مذاکره خواهد کرد و یا اتفاق دیگری خواهد افتاد. خبرگزاری رویترز مینویسد مشخص نیست منظور رئیس جمهوری ایالات متحده از اتفاق دیگر چه بوده است. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در پی اعلام خروج کشورش از برجام گفت که این خروج با اعمال شدیدترین فشارهای اقتصادی بر ایران همراه خواهد شد. حسن روحانی این گفته ها را جنگ روانی ارزیابی کرده است. در همین حال امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه تصمیم دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود را درباره خروج از برجام یک اشتباه خواند. آقای مکرون در مصاحبه با دو شبکه خبری آلمانی گفت از این تصمیم متاسف است و به نظر او این تصمیم اشتباه بوده و از همین جهت اروپایی ها تصمیم به ماندن در برجام دارند. رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه با حسن روحانی همتای ایرانی خود هم گفتگوی تلفنی داشت و از ایران خواست در برجام بماند. در این گفتگو آقای مکرون همچنین از تمایل خود به گفتگوهای جامع‌تر درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران، برنامه‌های موشک‌های بالستیک ایران و همچنین نقش تهران در خاورمیانه خبر داده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسن روحانی در این گفتگوی تلفنی گفته اگر به گفته او در مدتی محدود و معین به تصمیم روشنی درباره برجام برسیم، می توانیم تعامل گسترده تری میان ایران و اروپا را شاهد باشیم. یوکی امانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه اعلام کرد ایران همچنان به تعهدات خود در برجام پایبند است. آقای امانو در این بیانیه آورده است که به دلیل وجود برجام ایران تحت شدیدترین رژیم راستی آزمایی دنیا قرار دارد که به گفته آقای امانو پیشرفتی برای راستی آزمایی است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز اعلام کرد که 3 شهروند زندانی این کشور در کره شمالی آزاد شدند و همراه با مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در حال بازگشت به کشور خود هستند. آقای ترامپ در توییتر خود با ابراز خوشحالی از آزادی این ستن نوشت به نظر می‌رسد وضعیت جسمانی آنها خوب باشد. بر اساس این گزارش انتظار می‌رود که آزادی 3 شهروند آمریکایی بخشی از ابراز حسن نیت کره شمالی برای برگزاری دیدار رهبران این دو کشور باشد. جینا هسپل نماینده احراز پست ریاست CIA سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا میگوید این سازمان هیچگاه از روش‌های پیشرفته بازجویی که از آن با عنوان شکنجه یاد می‌شود استفاده نخواهد کرد. خانم هسپل که هم‌اکنون رئیس موقت CIA است روز چهارشنبه در جلسه رسیدگی به نامزدی او در سنای آمریکا افزود او هیچگاه دستور اقدامی که از لحاظ اخلاقی مشکل داشته باشد نخواهد داد. اگرچه در این جلسه خانم هسپل به سوالی درباره اینکه اگر دونالد ترامپ دستور استفاده از روش غرق مصنوعی یا واتربوردینگ را بدهد او چه خواهد کرد پاسخ نداد. دونالد ترامپ در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده وعده داد که این روش بازجویی و بسیار بدتر از آن را باز می‌گرداند. روش‌های فشار بر زندانیان که پس از 11 سپتامبر توسط مرکز ضد تروریسم CIA انجام می‌گرفت در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما ممنوع شد.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از هانا کاویانی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از آنچه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. اتحادیه اروپا میگوید در صورت پایبندی ایران به برجام تحریم های این اتحادیه باز نمیگردد.
کار شرکت‌های اروپایی رو با ایران هزینه‌اش رو بالاتر میبره و ریسکشون رو به شدت افزایش خواهد داد.
آیا واکنش‌های مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی بر سر آینده برجام با مواضع دولت حسن روحانی در یک خط مشترک بود؟
این تصمیمات آقای ترامپ ظاهراً دو جناح داخلی رو به سمت هم هل داده. این البته به معنی نیست که 100% مثل هم حرف زدن.
دونالد ترامپ میگوید کره شمالی 3 زندانی آمریکایی را آزاد کرده است.
کره شمالی 3 گروگان آمریکایی و 3 زندانی آمریکایی رو حتی پیش از انجام ملاقات آزاد کرده. یعنی آقای کیم جونگ اون چنان
اگر تا پایان این بخش خبری همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. در آمریکا 24 ساعت پس از اعلام کنارگیری از توافق اتمی برجام، دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور به رهبران ایران هشدار داد که از تجدید فعالیت‌های اتمی پرهیز کنند و به مذاکره بازگردند. گزارش نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن رو بشنوید.
روز چهارشنبه در آمریکا روز پرخبری بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده 24 ساعت پس از کنار گذاشتن توافق اتمی برجام به حکومت ایران هشدار داد که برنامه هسته‌ای خود را تجدید نکند. آقای ترامپ نیم روز چهارشنبه در آغاز نشست کابینه خود گفت: من قویاً به دولت ایران توصیه می‌کنم که به چنین کاری دست نزند. در غیر این صورت با پیامدهای شدیدی دست به گریبان خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا افسود که دولت ایران با اعمال تحریم‌های آمریکا شرایط جدید را درک خواهد کرد، شرایطی که در حال حاضر آن را درک نمی‌کند. دونالد ترامپ تأکید کرد که ایران یا باید مذاکره کند و یا اتفاق دیگری خواهد افتاد. او البته در این زمینه هیچ توضیحی نداد. آقای ترامپ همچنین اظهار عقیده کرد که احتمالاً روابط با ایران خوب نخواهد شد، که آن هم ایرادی ندارد.
Iran's leaders will naturally say that they refuse to negotiate a new deal.
رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه به هنگام اعلام خروج از برجام نیز گفت که طبعاً رهبران حکومت ایران با تجدید گفتگوها مخالفت خواهند ورزید و من هم اگر به جای آنها بودم و در شرایط آنها قرار داشتم حرف مشابهی می‌زدم، ولی واقعیت این است که آنها خواهان یک توافق پایدار خواهند بود، توافقی که برای ایران و مردم ایران هم سودمند باشد. در آن صورت من نیز آماده مذاکره هستم و از این گفتگوها نتایج بزرگی میتوان به دست آورد. رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت که برخی از اعضای حزب دموکرات و از آن جمله سناتور شومر رهبر اقلیت در سنای آمریکا در نهان از لغو توافق برجام خرسندند، چرا که در سال 2015 میلادی به هنگام اعلام آن از سوی پرزیدنت اوباما با آن مخالف بودند. پیش از ظهر چهارشنبه خانم جینا هاسپل کاندیدای آقای ترامپ برای ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA نیز در کمیته اطلاعاتی سنای این کشور حاضر شد و به پرسش‌های سناتورها پاسخ داد. خانم هاسپل با اشاره به چالش‌های مهم پیش رو برای امنیت و منافع ملی آمریکا گفت که در صورت تایید او به عنوان رئیس آینده سازمان CIA او تلاش خواهد کرد تا با چالش‌های پیچیده مقابله کند. کاندیدای ریاست CIA خطاب به سناتورها چالش‌های مهم را تهدیدهای گروه‌های تروریستی، تهدیدهای اتمی، ماجراجویی‌های بی‌ثبات کننده دولت ایران و نیز جاه‌طلبی‌های درازمدت چین در عرصه جهانی نامید. روز چهارشنبه یک خبر دیگر نیز جلب توجه کرد و آن اظهارات جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا بود که به هنگام استقبال از همتای سوئدی خود در مقر پنتاگون به نمایندگان رسانه‌ها گفت که ایالات متحده برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای به همکاری با متحدانش ادامه خواهد داد. آقای ماتیس افسود که دولت کنونی آمریکا در اولویت دادن به امنیت و ایمنی شهروندان همچنان متحد است. وزیر دفاع آمریکا پیشتر هم ضمن انتقاد از سیاست‌های جمهوری اسلامی در خاورمیانه گفته بود که در فعالیت‌های خرابکارانه حکومت ایران در گوشه و کنار منطقه هیچ گونه کاهشی دیده نمی‌شود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعتی پس از آنکه مشخص شد ایالات متحده از توافق هسته‌ای با ایران خارج می‌شود، تعداد زیادی از مقام‌های ایرانی به واکنش‌های مختلف نسبت به این اقدام پرداختند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شاهین بشیری.
در واکنش به اقدام دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای خروج از توافق هسته‌ای موسوم به برجام، رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دانشگاه فرهنگیان سخنان آقای ترامپ را سخیف و سبک توصیف کرد و گفت شاید بیش از 10 دروغ در حرفهای او بود. آیت الله خامنه‌ای در ادامه سخنانش افسود:
مسئله انرژی هسته‌ای رو ما در برجام به شکلی که مخالفین ما می‌خواستند زیر بار رفتیم و قبول کردیم، اما دشمنی‌ها تمام نشد. مسئله حضور ما در مناطق خاورمیانه رو مطرح می‌کنن، مسئله موشک رو مطرح می‌کنن. اگر اینا رو هم شما اگر فردا اعلام کنید ما موشک دیگه درست نمی‌کنیم. یا از فلان مقدار برد بیشتر موشک تولید نمی کنی. این قضیه تمام خواهد شد، اما یه قضیه دیگه درست خواهد شد، یه موضوع دیگه رو مطرح میکنم. دعوا دعوای بنیادی است، با نظام جمهوری اسلامی مخالفن.
از سوی دیگر رئیس مجلس ایران هم اقدام رئیس جمهوری آمریکا در خروج از توافق هسته‌ای را غیر عقلانی و برای آمریکا موجب سرشکستگی دانست و گفت ملت آمریکا گرفتار فردی خودشیفته و ناشی در سیاست شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی لاریجانی روز چهارشنبه در نشست علنی مجلس در مورد خلأی که پس از خروج آمریکا در برجام ایجاد می‌شود افسود اگر اروپا و کشورهای مهم مانند روسیه و چین این خلأ بین‌المللی را پر کنند شاید راهی برای ادامه مسیر باشد. در غیر این صورت جمهوری اسلامی ایران با اقدامات هسته‌ای خود به گفته وی ایشان را سر عقل می‌آورد. نمایندگان مجلس هم طی بیانیه‌ای در واکنش به اقدام آمریکا در خروج از برجام دولت را موظف کردند برنامه خود را برای اقدامات متناسب و متقابل با این اقدام آمریکا به مجلس شورای اسلامی ارائه و نسبت به اجرای آن اقدام کند. در پایان این بیانیه نمایندگان مجلس اقدام به آتش زدن پرچم آمریکا کردند.
آتشم نمیگیره. خب متشکریم.
از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که پاسخ نهایی تهران در مورد برجام پس از ارزیابی از تأمین منافع کامل ایران در توافق هسته‌ای با 5 کشور عضو آن مشخص خواهد شد. آقای ظریف در توییتر خود و در واکنش به خروج آمریکا از برجام این کشور را به نقص‌های مکرر در برجام و خروج غیرقانونی این کشور از این توافق متهم کرد. در کنار شخصیت‌های سیاسی تعدادی از شخصیت‌های نظامی هم به اظهار نظر در مورد خروج ایالات متحده از برجام پرداختند. به گزارش ایسنا، محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه برجام از ابتدا مطلوب ملت ایران نبود اظهار کرد با نظامی مواجهیم که حتی در امضای خود در برجام پایدار نماند. همچنین عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش با شکر اینکه آمریکا از برجام خارج شده است گفت بزرگترین خسارت برجام مشروعیت بخشیدن و نشستن پشت میز مذاکره با آمریکا بود. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز خروج به گفته وی شرورانه آمریکا را از برجام تبریک گفت و اظهار کرد این اتفاق جدیدی نیست و تأثیر تعیین کننده‌ای در هیچ حوزه‌ای که خلاف منافع ملی ایران باشد نخواهد داشت. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه 18 اردیبهشت رسما اعلام کرد که ایالات متحده از توافق اتمی با ایران خارج خواهد شد و تحریم‌های تعلیق شده علیه تهران را باز می‌گرداند. دونالد ترامپ در سخنان خود که به صورت زنده از شبکه‌های مختلف خبری جهان پخش می‌شد، تأکید کرد فرمانی را امضا می‌کند تا تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را بازگرداند. In a few moments
I will sign a presidential memorandum. چند لحظه دیگر فرمانی را امضا می کنم که بر اساس آن تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران بازگردانده می شود. ما یک سری از تحریم‌های بسیار شدید اقتصادی را برقرار می کنیم. هر کشوری که به ایران در مسیر تلاش‌های هسته‌ایش کمک کند نیز به شدت از سوی ایالات متحده تحریم خواهد شد.
آقای ترامپ در ادامه گفت رژیم ایران اصلی ترین دولت حامی تروریسم است، موشک‌های خطرناک صادر می‌کند، روی آتش درگیری در سرتاسر خاورمیانه بنزین می‌ریزد و از گروه‌های تروریستی و شبه نظامیانی چون حزب الله، حماس، طالبان و القاعده حمایت می‌کند. وی افزود هیچ یک از کارهایی که رژیم ایران انجام داده به اندازه حرکت آن به سمت ساخت سلاح اتمی و ابزارهایی برای بکارگیری آن خطرناک نیست. این گفته رئیس جمهوری آمریکا در حالی بیان می شود که ایران همواره این ادعا را رد کرده و می گوید فعالیت هسته‌ای‌اش ماهیت صلح طلبانه دارد و تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیامی که شامگاه سه‌شنبه 18 اردیبهشت دقایقی پس از سخنان دونالد ترامپ از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، ایالات متحده را کشوری معرفی کرد که هیچگاه به تعهداتش پایبند نبوده است. وی همچنین گفت:
من به وزارت خارجه دستور دادم که ظرف چند هفته آینده با مذاکرات با کشورهای اروپایی و دو کشور بزرگ دیگر یعنی روسیه و چین رایزنی ها هماهنگی های لازم و مذاکرات لازم رو انجام بده. اگر در پایان این مهلت و زمان کوتاه ما به این نتیجه رسیدیم که با همکاری 5 کشور می توانیم همه اون که در برجام خواست ملت ایران بوده به دست آوریم. برجام پایدار خواهد ماند و ما می توانیم به نفع صلح و امنیت منطقه و جهان قدم‌های خودمون رو برداریم و اگر ببینیم منافع ما تضمین نخواهد شد، به زودی من با مردم ایران صحبت خواهم کرد و تصمیمات نظام رو در اون شرایط به اطلاع مردم می رسانم.
ایران و 6 قدرت جهانی از جمله آمریکا پس از 2 سال مذاکرات دشوار سرانجام در تیر ماه سال 1394 به توافقی جامع برای حل و فصل برنامه اتمی تهران دست یافتند که علاوه بر تعطیلی برخی از فعالیت‌های اتمی ایران، بسیاری از تحریم‌های آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل علیه تهران را نیز به حال تعلیق درآورد. دونالد ترامپ از زمان کارزار انتخابات ریاست جمهوری در سال 2016 مخالف سرسخت این توافق بوده و آن را بدترین توافق ممکن توصیف کرده بود. در کنار رئیس جمهوری آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی هم از مخالفان جدی توافق اتمی با ایران هستند.
واکنش مقام‌های ایرانی به خروج آمریکا از برجام، گزارش شاهین بشیری رو می‌شنیدید. ساعتی قبل هم با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان گفتگوی انجام دادم و از او پرسیدم آیا واکنش‌های روز چهارشنبه مقامات ارشد جمهوری اسلامی بر سر آینده برجام با مواضع دولت حسن روحانی در یک خط مشترک بود. مهدی مهدوی آزاد:
سوال بسیار مهمیه، به گمانم آینده سیاستگذاری ایران رو نشون میده. اختلافات در داخل متن قدرت البته واضح‌تر از روز مثل خورشید روشنه، اما اگر شما به مجموع اظهار نظرها رسانه‌های رسمی وابسته مثل خبرگزاری تسنیم فارس و مجموع موضع گیری‌ها نگاه بکنید، میبینید که ما شاهد شنیدن یک صدای واحد هستیم، در واقع یک نوع وحدت ملی، یک نوع اتحاد ملی ظاهرا در سطوح عالی قدرت وجود داره برای اینکه احساس خطر مشترک میکنن. در واقع این تصمیمات آقای ترامپ ظاهرا دو جناح داخلی رو به سمت هم هل داده. این البته به معنی نیست که 100% مثل هم حرف زدن، اما فضای کلی اینطوری هست که 2 ساعت پیش آقای مرتضی مقتدایی دبیر شورای عالی حوزه‌های علمی قم با خبرگزاری ایلنا مصاحبه کرد، میگه در شرایط فعلی حمله به دولت روحانی مخالف اسلام، رضای خدا و مخالف نظر امام زمان هست، یعنی تعبیری که قبلا در مورد آقای احمدی نژاد یه جوری استفاده میکردن. بنابراین فضای کلی کشور یک نوع اجماع هست، ظاهرا احساس ترس مشترک، و من حداقل در 15 سال گذشته چنین فضایی رو از دو جناح کشور و دولت و مجلس قوه قضاییه به این شکل ندیده بودم.
آقای مهدوی آزاد، یکی از مهمترین صحبت‌های امروز صحبت‌های آیت الله خامنه ای بود درباره برجام و واکنشی بود به صحبت‌های آقای روحانی و گفت ادامه اجرای برجام با فرانسه و آلمان و بریتانیا، حرف ایشون این بود که باید تضمین قطعی و عملی بدن، اما در ادامه اشاره داشت که من به این 3 کشور هم اعتماد ندارم، به اینها هم اعتماد شما نکنید. در بخش دیگری از صحبت‌های آقای خامنه این بود که مسئولین کشور در امتحان بزرگی هستند، آیا عزت ملت رو حفظ خواهند کرد یا نه. سوال من از حضور شما اینه که رهبر ایران الان و در حال حاضر در این موقعیت چه انتظاری از دولت آقای روحانی دارن؟ آیا باز همانند زمان تصویب برجام میخوان مسئولیت رو نپذیرن یا حرفاشون کاملا و 100% در راستای نگاه دولت آقای روحانی بود؟
این موقعی که از حکومت صحبت میکنیم یادمون باشه که بین در واقع مسئولین رسمی و در واقع دنباله های حکومت باید تفاوت بگذاریم. مثلا همین موضع‌گیری مقامات رسمی در حالی بود که تو مشهد، میدان آزادی برجام آتش زدن، نمیدونم تندروهای جبهه پایداری در مجلس با خوشحالی برجام رو آتش زدن، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بیانیه داد، این فضا هم بود. در سطح در واقع کلان قدرت رویکرد بارزشون امروز در حرفهای آقای خامنه ای آنچنان که شما گفتید تبلور پیدا کرد. مشخص‌ترین قسمتش که همون بخشایی که شما میگید در واقع شامل اون بود، این بود که نشون میداد آقای خامنه ای نمیخواد مثل سالهای 90 تا 92 که احمدی نژاد رو کنار گذاشت و مسئولیت پرونده هسته‌ای رو رسما دست خودش گرفت، پشت پرده به علی اکبر صالحی اجازه داد در مسقط با آمریکایی‌ها مذاکره کنه و غیره که همون میدونیم، نمیخواد این اتفاق بیفته. و آقای خامنه ای امروز موقع به دولت توصیه کرد که به اروپایی‌ها نمیدونم اعتماد نکنید، اما اگر خواستید قرارداد ببندید تضمین بگیرید، نمیدونم شما حیثیت ما را حفظ میکنید یا نه، باز، یعنی که داره نشون میده خودش رو میخواد در اون موضع حق به جانب، جایگاه فراتر از دولت‌ها بشونه، در واقع دامن خودش رو تر نکنه، به این خاطر که ریسک فضای سیاسی کشور بسیار بالاست، معلوم نیست شرایط سیاسی کشور به کدوم سمت میره. در این حال آقای خامنه‌ای بنزین هم روی آتش نریخت، بنابراین من فکر می‌کنم آقای خامنه‌ای همچنان تصمیم نهایی نگرفته و در واقع داره خودش رو یه جوری پشت دولت قایم می‌کنه.
آقای مهدوی آزاد، امروز در مجلس درباره برجام صحبت‌های مختلفی شد، بخشی و تعدادی از نمایندگان مجلس برجام رو به صورت نمادین آتش زدن و حتی پرچم آمریکا رو آتش زدن. آیا احساس نمی‌کنید که بار دیگه مخالفان دولت آقای روحانی، به ویژه اونهایی که منتقد برجام از ابتدا بودن، جان تازه بگیرن بعد از خروج آمریکا از برجام؟
این پیشبینی بود که پیش از تصمیم آقای ترامپ توسط اغلب ناظران صورت می گرفت. واقعیت این هستش که حداقل در کوتاه مدت تصمیم به خروج از برجام باعث تقویت جناح تندرو خواهد شد. حداقل در کوتاه مدت باعث میشه سپاه پاسداران به بهانه حفظ امنیت، به بهانه دور زدن تحریم ها، دایره قدرت خودش رو توسعه بده. تندروها بگن ما میگفتیم، ما درست میگفتیم، پیش بینی ما درست بود. اما اینکه آیا در ادامه همچنین چیزی در واقع وجود خواهد داشت، من تردید دارم. در واقع اگر اقتصاد ایران دچار تکانه‌های شدید بشه، اگر بحران موجود بین میان ایران و اسرائیل که در سوریه هست بتونه به وخامت بیشتری برسه، در اون صورت احتمالاً مثل پرونده‌های بزرگ دیگه این اوغلای حکومتن که سعی می‌کنن کنترل رو دستشون بگیرن و در این صورت این بخش تندروی بسیار پرصدا رو غالباً اونها ساکت می‌کنن و اونها به حاشیه میرن.
گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان رو می‌شنیدید. در ادامه برنامه نیمه شب امشب، بخشی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا که از طریق تلگرام یا تماس تلفنی برقرار شده رو میشنویم.
صحنه شرم‌آور به آتش کشیدن پرچم امریکا توسط نمایندگان به اصطلاح مردم در مجلس رو دیدم که بچه‌های خودشون الان در امریکا تحصیل میکنن. بیخردی تا کی؟ شرم بر شما. 40 سال دشمن تراشی، شعار و مرگ و نابودی سر دادید. شما رکورد زدید برای نابودی ایران.
فرقی به حال ما نمی کنه، واقعا فرق نمی کنه. چه تحریم باشیم چه تحریم نباشیم، مردم ایران دارن دیگه نفسهای آخر رو می کشن. همه دارن از گشنگی میمیرن. واقعا که دیگه مردم نمیدونن چه کار کنن. نه پولی هست، نه فروشی هست. روز به روز جنسا گرونتر میشه. دیگه ما بریده ایم.
سلام، به نظر من خروج امریکا و حتی لغو برجام هیچ تأثیری در زندگی ایرانیان نخواهد داشت. همانطور که ما شاهد بودیم که بعد از امضای برجام توسط طرفین هیچ گشایشی در زندگی و کسب و کار مردم ایجاد نشد. با تشکر.
درباره آخرین تحولات برجام همکارم رویا کریمی مجد گفتگویی کرده با مهرداد عمادی، تحلیلگر و مشاور پیشین اقتصادی اتحادیه اروپا، و از او پرسیده تغییر نگرش اتحادیه اروپا نسبت به ایران تا چه حد محتمل میتواند باشد. مهرداد عمادی:
من تصور میکنم که یک مقدار شروع شده به توجه کردن. اگر ما نگاه بکنیم از زمان هفته اول نوامبر که من فکر میکنم آذر ماه ما آقای پوتین به تهران رفتن و قبل از اونم آقای لاوروف که در تهران بودن، روسا موفق شدن که در 10 پروژه بزرگ نفتی ایران جای پای پیدا کنن. 6 تا از اون قراردادهایی که بستن اینها بدون مناقصه بود، یعنی مستقیم داده شد بدون هیچ رقابتی با شرکت‌های کشور دیگه. اینا مستقیم داده شد به شرکت‌های روسی. ما نگاه می‌کنیم گازپروم الان، روس اویل، اینا بدون هیچ رقابت این پروژه خیلی بزرگ داده شد در پارس جنوبی، در کارون غربی. این خب اتحادیه اروپا یک مقدار تکان داد، به خاطر اینکه مسئله امنیت انرژی اتحادیه اروپا یکی از کارت‌هایی بود که ایران در اختیار داشت که بسیار ایران رو با ارزش کرده بود برای اتحادیه اروپا، چون نیازهای گازی اتحادیه اروپا و منابع گازی ایران که الان دیگه بزرگترین منابع گازی رو از 2 سال پیش کشف جدید منابع گازی داشتن، میتونست صدمه ای که اتحادیه اروپا در این 11 سال از مسئله قطع شدن گازش از سوی روسا هم در ایتالیا هم در اتریش دیده اینها رو بسیار کم بکنه، یعنی در حقیقت صدمه پذیری اتحادیه رو کم بکنه. اینو ایران با اون چیزی که من میگم که روسی شدنه و روسی کردنه قراردادهای نفت و گاز کرد، خب این هم ارزش و هم اهمیت ایرانو بسیار بسیار کم کرد. و اینا قراردادهای کوتاه مدت هم نیستن، کوتاه‌ترین این قراردادها 15 طولانی‌ترینش 25 ساله. این فقط یک بخششه. ما میبینیم که الان 7 و نیم پیش وزارت نفت ایران جواب کرد که حتی در پروژه‌هایی که اروپایی‌ها شرکت دارن در نفت و گاز ما دوست داریم که روس‌ها اونجا باشن، یعنی در حقیقت دارن به شرکت‌های اروپایی میگن که شما یک سهمی باید به روس‌ها بدید در پروژه‌هایی که برنده شدن. نه تنها فقط کوچک شدن جای پای اروپا از نظر مشارکتش و سرمایه‌گذاریش در بخش نفت و گاز ما، بلکه در رو باز کردن برای خروج این شرکت های اروپایی. خب ما نگاه میکنیم که رویال داچ شل که قرار بیاد به جای بریتیش پترولیوم در یک پروژه، اونها خیلی الان اشتیاقشون از دست دادن. اینو یک کمی حالا زیر ذره بین بزرگتر به بخش های دیگه اینا توسعه بدیم، میبینیم که بخش راهن هم الان که شما من صحبت میکنید بیش از 3000 تا واگن ما از روسا خریدیم، واگن راهن. خب واگن راهن روسا هم از نظر استانداردهای اندازه که این خیلی مهمه مهندسی میگه در برابری هستن توجه میشن که اینجا اشاره من چیه، و هم از نظر فشار حمل کالا اینها چیزهایی هستن که برای نیازهای روسی ساخته شدند. اینها تمام باعث شد که این بار این هفته های اتحادیه اروپا یک نگاه جدیدی در حال تولده که گروهایی که واقعا در ایران پرقدرت‌تر پرتوان‌تر و حرف نهایت رو اونها میزنن هیچ تمایلی ندارن برای توسعه روابط همکاری های صنعتی با اتحادیه اروپا. در کنار اینم خب میبینن که اون قراردادهای بزرگ یکی پس از دیگری اگر به روسیه داده نشه به چین داده میشه. این در رو باز کردن برای انحصارهای جدید در این چارچوب من فکر میکنم که انعکاس این رو ما این خواهیم دید که یک مقداری در خود اتحادیه این صدا بلندتر و بلندتر بشه که ایرانی ها تمایلی به کار ندارن، بلکه اینا تمایل به همین بسته نگه داشتن اقتصاد و کدر نگه داشتن حساب‌های تجاری خودشون دارن. چون یکی از دلایلی هم که ایران خیلی تمایل داشته در این سالها برای کار با چین به ویژه و بعد با هند و روسیه اینه که وقتی شما این قراردادهای تجاری می‌بندید حساب‌ها خیلی راحت میشه درشون دست بود، ولی شما وقتی با استاتویل نروژ کار میکنید قراردادهای ضد پوشویی و شفافیت در نروژ اینطوره که شما کوچکترین تخطی بکنید مدیران به زندان میرن. در خود آلمان ما دیدیم که مدیران وکس واگن و زیمنس اینها جریمه های سنگین دادن و در این حال برخیشون به زندان رفتن به خاطر رشوه پردازی. که کنار همدیگه میگذاریم در حقیقت یک مقدار جذابیت کار با ایران در این دو سال کمتر شد.
گفتگوی رویا کریمی مجرم شنیدید با مهرداد عمادی اقتصاددان و کارشناس تحریم در بریتانیا. همکارانم بخش دیگری از تلفن‌ها و پیام‌های شما رو آماده کردن که می‌شنوید.
در رابطه با تاثیر خروج آمریکا از برجام روی مردم، به نظر من تاثیر ناچیزی داره. اگرم این تاثیر ناچیز وجود داره، خب بالاخره مردم باید هزینه سالها سکوت، سالها انفعال رو در مقابل چپاول‌های جمهوری اسلامی خودشون بدن. از طرف دیگه بیشترین تأثیر بر بدتر شدن زندگی مردم رو خود حضور جمهوری اسلامی ایرانه که داره و خروج آمریکا از برجام بر وضعیت جمهوری اسلامی تأثیر مستقیم داره و به ضرر جمهوری اسلامی خواهد بود و به نوعی به نفع مردم ایران.
تو اخبار شنیدیم که آقای روحانی میگن تحریم‌های برکته، حق هم دارن. یه برکت گرسنگیه، یه برکت بدبختیه، یه برکت که شبا تو خیابون خوابیدنه، یک برابر بختیه که پول این مردم رو میدن به یمن و لبنان و سوریه و کشورهای آفریقاییه، یه برکتیه که دلار 7000 تومنه.
سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا، من مهدی هستم از تهران. آقای ترامپ که برجام که خارج شد، به نظر من ریال ایران سقوط میکنه و بعد از 180 روز که تحریم‌ها کلن برگرده فرج اقتصادی به نظر من بشیم.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ساعتی پس از اعلام تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برای خارج شدن ایالات متحده از توافق هسته‌ای با ایران، وزارت خزانه داری این کشور نیز خبر داد که مجوز فروش هواپیماهای بوئینگ و ایرباس به ایران لغو میشه. به گزارش رویترز، ایران 200 فروند هواپیمای مسافربری سفارش داده که شامل 100 هواپیمای بوئینگ، 80 هواپیمای ایرباس و 20 هواپیما نیز از شرکت ایتالیایی فرانسوی ATR میشه. فرهنگ قویمی در گفتگو با مسعود مهاجر، روزنامه‌نگار حوزه حمل و نقل در تهران، ابتدا ارزیابی و تأثیری که لغو مجوز فروش این هواپیماهای مدرن بر صنعت هوانوردی مسافربری ایران خواهد گذاشت پرسیده. مسعود مهاجر:
این محدودیت‌های خرید هواپیما برای ایران در تمام 40 سال گذشته وجود داشته. ما هیچ وقت در هیچ شرایطی نتونستیم از این دو کارخونه هواپیمای نو بخریم. حتی از وایل انقلاب هواپیمایی که خریده بودیم برنامه‌اش کنسل کردن و به ما تحویل ندادن. بنابراین من فکر نمی‌کنم که این تصمیم‌ها ما رو به وضعیتی خیلی بدتر گذشته می‌بره. به خاطر اینکه در گذشته ما مشکل داشتیم که اروپا هم مانند امریکا محدودیت ایجاد می‌کرد در سرویس دادن به هواپیمای ایرانی و یا تعمیرات و استفاده از خدمات فنی فرودگاه‌های مختلف اروپا. در وضعیت حاضر که اروپا اعلام کرده که از تصمیم امریکا تبعیت نمی‌کنه، من فکر کنم در بدترین شرایط وضعیت ما از وضعیت گذشته بهتر خواهد بود، به خاطر اینکه ما به برخی از خدمات فنی هواپیماها و از جمله قطعات و تعمیرات و یا اینکه هواپیماهای یه ذره کمی کار کرده دسترسی خواهیم داشت.
آقای مهاجر، همطور که شما بهتر میدونید ناوگان هوایی مسافرتی ایران بسیار فرسوده است و اشاره کردین که طی 40 سال گذشته این مسئله همچنان وجود داشته. به همین خاطر ایران سفارش داده بود که 100 هواپیما از ایرباس بخره، 80 هواپیما از بوئینگ و 20 هواپیما هم از شرکت ایتالیایی فرانسوی ATR و همه اینا احتیاج به مجوزهای آمریکا دارن، چون بخشی از این هواپیماها در آمریکا ساخته میشه. حالا با این وضعیت آیا ایران میره به سوی خرید هواپیما از کشورهایی مثل روسیه و چین؟
نه، من فکر نمی کنم که ما با تجربه‌ای که از هواپیماهای روسی داشتیم در ناوگان‌های خودمون، من فکر نمی کنم که ما مجددا برگردیم به استفاده از هواپیماهای روسی، ولی ما باز مشتری هواپیما در بازار دست دوم خواهیم بود و اینکه بالاخره تحریم‌های آمریکا شامل شرکت‌های خصوصی نمیشه، ما در این فاصله شرکت‌های خصوصیمون رشد بیشتری کردن و شرکت‌های جدیدی ظاهر شدن که اینا در فهرست تحریم‌های آمریکا و اروپا نبودن. بنابراین ما میتونیم که ناوگانمون رو در بخش خصوصی تقویت بکنیم از با هواپیماهای دست دوم. البته بازم اونها هم نو نمیتونن دریافت کنن، ولی هواپیماهای دست دوم میدونیم که در اروپا به اندازه کافی عرضه میشه و ایران اگر بخواد میتونه که یه مقداری متوسط عمر هواپیماشو بیاره در حقیقت جوانتر بکنه. من معتقد نیستم که ما وضعیت بدتری از گذشته خواهیم داشت، به این خاطر که بالاخره تولید کنندگان این هواپیما در اروپا با ما همراه هستند، نمیخوان تحریم ها را اجرا بکنن و روی تامین خدمات فنی هواپیما، تعمیرات هواپیما فکر نمیکنن که اون سختگیری های گذشته اعمال بشه.
آیا ایران میتونه هواپیماهایی رو چارتر کنه از شرکت‌های خصوصی اروپایی یا از سایر نقاط جهان؟
ما حالا هم میدونیم، ببین ما در یه وضعیتی هستیم که احتیاجمون به هواپیما دائما بیشتر میشه. ما هر سال 8% 10% حمل مسافرون به وسیله هواپیما در پروازهای داخلی و بین‌المللی افزایش پیدا میکنه، یعنی این روند رو ما نمیتونیم متوقف بکنیم، تقاضا بیشتره و همزمان هم در 40 سال گذشته دائما ظرفیت‌های حملمون رو بیشتر کردیم. درسته که استفاده از هواپیماهای دست دوم هزینه بیشتری روی دست شرکت‌های ایرانی می‌گذاره و یا اینکه سطح کیفی پروازهای ما رو کاهش میده، ولی من فکر می‌کنم که ما دقیقاً احتیاج خواهیم داشت که ناوگان‌هامون تقویت بکنیم. ولی من فکر می‌کنم که نگاه دولت برخواهد کش به طرف بخش خصوصی تامین مالی بکنه، بخش خصوصی که بتونه نه هواپیما از شرکت‌های دیگه بخرن و همین الان بخش بزرگی از پروازهای ما، یعنی بازار هوایی ما، در اختیار شرکت‌های منطقه‌ای مثل ترکیه، حاشیه خلیج فارس و کشورهای اطرافمون هست. یعنی ما خیلی بیشتر از گذشته الان سهممون در پروازهای داخلی تقسیم شده با شرکت‌های خارجی.
گفتگوی فرهنگ قویمی رو میشنیدید با مسعود مهاجر، روزنامه‌نگار حوزه حمل و نقل در تهران. شنوندی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید از آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در اوکراین، درباره سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به مسکو.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای دومین بار طی 4 ماه گذشته به روسیه سفر کرد. او به عنوان مهمان ویژه مراسم یادبود پیروزی در جنگ جهانی دوم دعوت شده. اما ایران در کانون توجه رایزنی‌های وی در روسیه است. نتانیاهو صبح چهارشنبه تأکید کرد این دور از مذاکرات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دارای اهمیت استثنایی است. بنا به بیانیه کرملین، توافق برای این دیدار دو جانبه هفته گذشته حاصل شد. روزی که بنیامین نتانیاهو اعلام کرد اسرائیل به هزاران سند درباره وجود بعد نظامی در برنامه اتمی ایران دست یافته و طی تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین این موضوع را شرح داد. چهارشنبه زف الکن، عضو کابینه دفاعی اسرائیل که نخست وزیر این کشور طی سفر به روسیه همراهی میکند، به خبرگزاری برون مرزی روسی سپوتنیک گفت اسرائیل اطلاعات محرمانه پیرامون این اسناد را در اختیار روسیه گذاشته و از این کشور خواسته از برجام خارج شود. اما همان روز سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت مسکو به برجام پایبند میماند. سفر نخست وزیر اسرائیل به روسیه در حال انجام می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از خروج کشورش از توافق هسته‌ای با ایران خبر داد. تصمیمی که اسرائیل از آن استقبال، اما روسیه ابراز تأسف عمیق کرده. ولادیسلاو بیلوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است روسیه و اسرائیل بر مواضع خود پیرامون برجام باقی خواهند ماند.
اوضاع بسیار پرتنش شده و دوباره احتمال جنگ مطرح می شود. روسیه که به ایران کمک کرد برنامه اتمیش را پیش ببرد، بعید است برای ادعاهای اسرائیل اهمیت قائل شود. به خصوص که تمام اسنادی که اسرائیل به دست آورده مربوط به طرح‌های ایران در بیش از 10 سال پیش است. اما اسرائیل به بهانه این اسناد از روسیه که همواره حامی گفته‌های ایران درباره صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی‌اش بوده، خواهد خواست سخنان ایران درباره اهدافش در سوریه را نیز باور نکند. بحث کمتر بر سر برجام و بیشتر بر سر سیاست‌های منطقه‌ای ایران است و اینکه چگونه میتوان از تنش‌های جدید در خاورمیانه جلوگیری کرد.
به گزارش جروسالم پست، در حالی که اسرائیل اختلاف‌ها با روسیه پیرامون برنامه اتمی ایران را به عنوان یک واقعیت پذیرفته، اما در صدد است روسیه را نسبت به خطرات همکاری با ایران در سوریه متقاعد کند. چهارشنبه بنیامین نتانیاهو تأکید کرد با توجه به تحولات اخیر بسیار مهم است که هماهنگی بین نظامیان روس و اسرائیلی در سوریه ادامه یابد. ساعتی پیش از ورود وی به مسکو، رسانه‌های سوریه اعلام کردند اسرائیل علیه اهدافی در نزدیکی دمشق دست به حملات موشکی زده. مقامات اسرائیلی به دفعات تأکید کردند حضور نظامی ایران در سوریه را تحمل نخواهند کرد. ولادیمیر درگاچوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید روزی که روسیه ناچار خواهد بود بین ایران و اسرائیل یکی را انتخاب کند نزدیک است.
عملیات نظامی روسیه در سوریه این کشور را به بازیکن مهم خاورمیانه تبدیل کرده و اسرائیل درک می‌کند که بدون جلب رضایت مسکو تضمین منافعش امکان پذیر نیست. روسیه نمی‌خواهد روابط خوبش با ایران را برهم بزند، اما درک می‌کند که حمایت از تهران پرهزینه است و اگر اسرائیل بخواهد چه مستقیم با بمباران زیرساخت‌های کلیدی در سوریه و چه غیر مستقیم از طریق افزایش فشار آمریکا بر روسیه می‌تواند مانع تحقق طرح‌های مسکو شود. اخیراً اسرائیل ورق برد خود را علنی کرده. فروپاشی رژیم اسد در صورت تعرض ایران. مسکو که تمام سرمایه سیاسی نظامیش را برای حفظ رژیم اسد گذاشته، تحمل این سناریو را ندارد. مسکو می تواند هزینه های اسرائیل در حملات علیه سوریه و ایران را بالا ببرد، اما بعید است این راه را برگزیند. به عقیده من در این مرحله مسکو تلاش خواهد کرد ایران را به خیشتنداری فراخواند و با اسرائیل داد و ستد کند تا هم از وقوع جنگ بین اسرائیل و ایران و هم تشدید درگیری ها در سوریه ممانعت شود.
روسیه و ایران از حامیان اصلی بشار اسد در سوریه هستند و بر گسترش کم سابقه مناسبات دو جنبه تاکید دارند. از سوی دیگر اسرائیل به دلیل انبوه مهاجرین روس تبار در این کشور روابط گسترده سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با روسیه دارد. چندی پیش یک دیپلمات ارشد روس گفت بعید است ایران قصد تعرض به اسرائیل را داشته باشد. اما به گفته وی در صورت حمله ایران به اسرائیل روسیه طرف اسرائیل را خواهد گرفت. آنا رایسکه، رادیو فردا.
دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در حمله شامگاه سه‌شنبه به یک پایگاه نظامی ارتش سوریه که به اسرائیل نسبت داده شده 15 تن کشته شدند که 8 تن از آنها نظامیان ایرانی بودند. دیدبان حقوق بشر سوریه در گزارشی نوشته که شماری نیز در این حمله مجروح یا ناپدید شدند و به همین دلیل ممکن است تعداد تلفات افزایش یابد. سانا خبرگزاری رسمی سوریه هم شامگاه سه‌شنبه حمله را به اسرائیل نسبت داد و همزمان اعلام کرد که پدافند هوایی سوریه دو موشک اسرائیل رو منهدم کرده. همکارم الهی رماشد در همین زمینه با حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان گفتگوی انجام داده که میشنوید.
حمله اگر تایید رسمی بشه که هیچ وقت اسرائیل تایید رسمی نمی کنن، سومین حمله در این سال جاری شمسیه، یعنی از فروردین ماه تا به امروز، و به نظر میاد اسرائیلی ها تمرکز خاصی پیدا کردن الان که داره جنگ داخلی در سوریه یه مقداری با آخرش نزدیک میشه یا حداقل یک وضعیت باثبات‌تری پیدا کرده، بیش از پیش روی حضور ایران در سوریه متمرکز بشن و این کشور رو به اون طرف برونن که نیروهاش از سوریه خارج بکنه و فشاری هم در این حال باشه بر روسیه و خود دولت سوریه که اونها هم در یک وضعیت قرار بگیرن که خروج ایران رو به صلاح خودشون بدونن و در اولویت قرار بدن. از این جهتش اینی که حالا در همون هنگامی که آقای ترامپ خروج از برجام رو داشته اعلام می‌کرد این حمله صورت گرفته، شاید نشه ارتباط تنگاتنگی بینش برقرار کرد، ولی اینی که خب اسرائیلی‌ها در شرایطی که همه افکار عمومی متوجه صحبت ترامپ به صد دست به اینکه یه همچین اقدامی زدن، یه مقدار خب غافلگیری هم بوده برای نیروهای روسی و خود ایران که اصولا مشغول این مسئله برجام بوده.
آقای حسینی فرد، تصور میکنید واکنش ایران به جز تهدید کلامی چه باشه؟ از اونجایی که رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران گفته که در موعد مقرر به تجاوزهای اخیر پاسخ میدهیم، اما به نظر میرسه که تعللی در کاره. دیدگاه شما در این باره چه است؟
خب ما میبینیم ایران در شرایط فعلی تو وضعیتی نیست که بخواد با اسرائیل واکنش نشون بده. اگر بخواد در درون خاک سوریه اقدام بکنه که نه اصولا روسها با توجه به حضور نظامی در اون کشور دارن و نه خود دولت سوریه صلاح خودشون رو میبینن که الان که درگیر مسائل داخلی سوریه‌ان، یک جبهه تازه‌ای هم باز بشه و اسرائیل مستقیم وارد این درگیری بشه. از طریق خاک لبنان هم به همان می‌دونیم تجربه حزب الله عراق جنگ 2006 لزوما برای مردم تجربه مثبتی نبوده، هرچند که جمهوری اسلامی تبلیغ میکنه که حزب الله در اون جنگ با اسرائیل برد کرده، ولی خرابیایی که به بار اومد، تجربه تلخی که مردم لبنان دارند و اینکه خود حزب الله هم در دسته جبهه درگیره، اونها هم توانی این کار ندارن. حماس هم که شاید ایران یه موقع روش حساب میکرد، اون هم در وضعیتی نیست که بخواد از درون خاک غزه اقدام علیه اسرائیل به نیابت از ایران انجام بده. از طریق ایران هم بخواد خود ایران با موشک فرض کنید به طرف اسرائیل حمله بکنه، صرف نظر از اینکه یک کمچین قدرتی داره یا نه، اون موقع خب راحت اسرائیل میتونه با متحدانی مثل آمریکا و اینا حساب کنه و تلافی جویی در بیاد، به خصوص که این شرایطی که ایران درگیر مسئله برجام و سعی میکنه از خودش رفتار مثبتی نشون بده که به نوعی زیر این فشارهای ترامپ و حداقل اروپایی‌ها رو به خودش داشته باشه، طبیعیه که واکنشی نشون نمیده آنچنان که بخواد پرونده رو منفی بکنه و عقل رو به ضرر ایران بیش از پیش برگردونه. به همه این دلایل ایران در شرایط بسیار دشواری قرار گرفته، به خصوص که ظاهرا یک توافق پنهانی بین روسیه و اسرائیل هستش که اسرائیلی‌ها هر موقع خواستن میتونن بیان علیه نیروهای حزب الله، نیروهای ایران اقدامی بکنن و روسیه هم واکنش نشون نده.
آقای حسینی فرد، سران اسرائیل گفتن که اگر بشار اسد یک بار دیگه به ایران و همپیمانانش اجازه بده که از سوریه به خاک این کشور حمله کنن، اسد و رژیمش رو نابود میکنن. شما تصور میکنید حالا در این میانه دولت سوریه و بشار اسد چگونه واکنشی نشون بدن؟
اونا به
نظر نمیاد که واکنش نشون بدن، تا این امروز هم واکنش نشون ندن. از یادم نبریم که این اولین حملات اسرائیل به خاک سوریه نیست. در ظرف این 7-8 سالی که سوریه درگیر این بحران بوده، گاه و بیگاه اسرائیل به خصوص از سال 2013 حمله کردن به خاک سوریه که عمدتاً متوجه اونطوری که خودشون عنوان میکنن حمل و نقل هایی بوده که قرار بوده تسلیحات ایران رو برای حزب الله ببره از درون خاک سوریه. و حتی میدونیم ما در سال 2014 هم به اصطلاح اون فرمانده سپاه آقای الله وردی در ارتفاعات جولان کشته شد به اون پسر عماد مغنیه. تو اون مورد ما میبینیم هیچ واکنشی نشون ندادن، نه سوریه نه ایران. و به نظر میاد که یه مقدار اوضاع به طرف بهبود بره به نفع رژیم سوریه و بیش از پیش خودش رو تثبیت بکنه، خود حتی دولت سوریه هم با کمک روسها ایران رو ازش بخوان که حضور نظامی خودش رو محدود بکنه. و تجربه این 50 سال و رفتار رژیم سوریه در قبال اسرائیل نشون نمیده که این کشور مثلا خارج از مصلحت جویی و پراگماتیسمی که داره بخواد وارد عملی بشه، اون هم در شرایط ضعفی که الان خودش تو این جنگ داخلی گرفتار شده.
آقای حسینی فرد، از سوی دیگه بنیامین نتانیاهو با ولادیمیر پوتین در روسیه دیدار میکنه و این هشتمین دیدار اونها در دو سال و نیم اخیره. به نظر میرسه که ایران و حضورش در سوریه جزء محورهای اصلی این گفتگوها باشه. شما نظر روسیه رو در این رابطه چگونه میبینید؟
خب این میشه گفت که یک مشکلیه برای دولت ایران که فکر میکنه روسیه متحد استراتژیکش است، از جمله با توجه به نقشی که هر دو در سوریه دارن بازی میکنند. و خب ما میبینیم که روسها مصالح و منافع متفاوتی دارن برخلاف ایران. اونها با کارت های مختلفی دارن بازی میکنند در منطقه، به همه طرفها در حال گفتگو و صحبتند. به خصوص رابطه روسیه با اسرائیل در این یک دو دهه بسیار قوی شده. این حضور شمار کثیر روس تبارهایی که بعد از سقوط شوروی به درون اسرائیل رفتند و برای روسیه به اصطلاح یک لابی اونجا ساختند، و در این حال حضور لابیای نسبتا قوی اسرائیل در درون حاکمیت روسیه، اینها مسائلی هستند که باعث میشن نگذارن سیاست روسیه آنچنان به طرف ایران بچرخه یا ملاحظه منافع اسرائیل نکنه. به همین اعتبار ما می‌بینیم که روسیه آنچنان در اونجایی که پای منافعش باشه، اونجایی که لازم باشه، با اسرائیل رفت و آمد داشته باشه و چشم بپوشه از برخی از اعمال، حرکات و حملات اسرائیل، این کار رو میکنه. و تو این زمینه که شاید ایرانه که باید یه مقدار دوباره بررسی بکنه این اتکای بیش از حدی که در سیاست منطقه‌ایش به روسیه کرده.
گفتگوی الهی روانشاد رو میشنیدید با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان. دیدگاهاتون رو میتونید از طریق شماره پیامگیر رادیو فردا هر 24 ساعت با ما در میون بذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام میکنم: 2042-02-21-12-21-12. اما در ادامه مجله نیمه شب یک گزارش دیگری رو بشنوید که رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که کره شمالی 3 زندانی آمریکایی رو آزاد کرده. بیشتر بشنوید از نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه ضمن اعلام خبر آزادی 3 آمریکایی زندانی توسط کره شمالی از این اقدام پیونگیانگ استقبال کرد و گفت که این امر در دیدارش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی تأثیر مثبتی خواهد داشت. او همچنین اظهار داشت که ارتباط‌های جدی و مثبتی با کره شمالی در جریان است. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های کره‌ای هم گزارش داده که آقای ترامپ روز چهارشنبه در یک مکالمه تلفنی با مون جئین رئیس جمهوری کره جنوبی مذاکرات مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را بسیار سازنده توصیف کرده است. 3 شهروند آمریکایی کره‌ای تبار در سال‌های 2015 و 2017 میلادی در سفر به کره شمالی توسط ماموران این کشور به اتهام‌های متفاوتی در ارتباط با اعمال ضد حکومتی بازداشت و در دادگاه‌های انقلابی به سال‌ها زندان محکوم شدند. جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، آزادی زندانیان آمریکایی را نشانه حرکت درست واشنگتن پیونگیانگ در مذاکرات قریب الوقوع می‌داند.
اولین باری است که یک رئیس جمهور حاضر دارای اختیارات کامل ریاست جمهوری در آمریکا با رهبر کره شمالی ملاقات میکنه. دوم اینکه کره شمالی 3 گروگان آمریکایی و 3 زندانی آمریکایی رو حتی پیش از انجام ملاقات آزاد کرده، یعنی آقای کیم جونگ اون اونچنان نسبت به رسیدن به اهداف این توافق اطمینان داره که یکی از مهمترین اهرم‌هاش رو پیش از ملاقات از کار انداخته و نیازی به اون احساس نمی‌کنه. و موضوع دیگر نتایج این اجلاس امیدواری‌هایی است که در کره جنوبی ایجاد شده برای احتمال اتحاد دو کره و قطعاً امیدواری‌های به مراتب بیشتری در کره شمالی وجود داره که فعلا مطبوعات ما دسترسی اونچنانی ندارن که بتونن واکنش‌ها رو نشون بدن. ولی حتی اگر این اتحاد انجام نشه، صرف برداشته شدن عامل ترس و وحشت از یک همسایه‌ای که دارای بمب اتمی است دستاورد بسیار بسیار ارزشمندی است که ملاقات آقای پومپئو اون رو تبدیل خواهد کرد به یک اجلاس تاریخی.
خبر آزادی سه شهروند آمریکایی در واقع از جمله دستاوردهای گفتگوهای مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی است که برای دومین بار طی یک ماه اخیر صورت گرفت. آقای پومپئو در بازگشت به آمریکا در توقف کوتاهی در یک پایگاه نظامی آمریکا در ژاپن به خبرنگاران گفت که طی چند روز آینده تاریخ و محل گفتگوهای رهبران آمریکا و کره شمالی را اعلام خواهد کرد. جلیل روشندل تحلیلگر مسائل سیاسی در ادامه تحلیل خود از پیشرفتی که در مراحل نخست حرکت به سوی خلع سلاح اتمی شبه جزیره کره حاصل شده و همزمانی آن با خروج آمریکا از توافق برجام را با معنا توصیف می‌کند.
در درجه اول این قضیه توسط شخص رئیس جمهور به عنوان یک معامله‌ای که به خوبی مذاکره شده و نتایج مطلوب را به بار آورده عرضه خواهد شد. رئیس جمهور خواهد گفت که من مایلم با ایران معامله‌ای داشته باشم روی اجزاش و شرایطش قبلا به توافق برسیم، نه معامله‌ای که یک جانبه باشه. از طرف دیگه اقدام اولیه این قضیه حالا از مدت‌ها پیش شروع شده، ولی همزمان با لغو برجام و خروج آمریکا از برجام توسط آمریکا علنی شده این قسمت‌هاش، اینها یک مقداری درس آموزی داره شاید برای دست‌اندرکاران سیاست خارجی در ایران که به جای اینکه مثلا در مجلس شورای اسلامی به سوزاندن پرچم آمریکا بپردازن و صدای مجبر آمریکا رو پخش بکنن و یا عده‌ای رو به عنوان بسیجی به مقابل سفارت سابق آمریکا بفرستن که حالا 40 سال اصلا سفارت آمریکا به حساب نمیاد، و یا اینکه در سخنان رهبری شما میبینید با اون زبان راجع به آمریکا صحبت میشه، به جای این شاید بهتر بود که یک هیئتی رو از آگاهان سیاست خارجی جمع کنن و ببینن در طول این دو سال و اندی از آغاز برجام در کجا چه اشتباهی رخ داده که به این خاتمه رسیده، به خصوص اینکه کره شمالی با هر معیاری به هر حال بمب اتمی تولید کرده، موشک‌های بین قاره‌ای بهتر و دوربردتری از ایران در اختیار داره و امکان واکنش نظامی رو تا به امروز هنوز داره، ولی با اراده سیاسی تصمیم گرفته که اون مسیر رو پشت سر بگذاره و به جاش به سمت و سوی توسعه و آبادانی مملکتش بپردازه.
روز چهارشنبه جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا به نوبه خود گفت که نسبت به گفتگوهای آینده رئیس جمهوری این کشور با رهبر کره شمالی خوشبین است. آقای ماتیس با این حال افزود که مسئله نیروهای آمریکایی مستقر در کره جنوبی در دستور کار مذاکرات رهبران دو کشور قرار ندارد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در ادامه مجله نیمه شب امشب به سراغ حبیب روشنزاده میریم تا گزارش ورزشی امروز او رو بشنویم.
تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی بانوان ایران به مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا راه یافت. در مسابقات فوتسال بانوان جام آسیا که در تایلند جریان دارد، تیم ملی بانوان ایران با پیروزی بر تیم ملی چین برای مرحله نیمه نهایی مسابقات انتخاب شد. پیروزی ایران با نتیجه 4-2 به دست آمد. پیروزی که به نظر نسترن مقیمی بازیکن تیم ملی در مقابل تیمی به دست آمد که خیلی سخت کوش بود و 2-1 از ایران جلو بود.
به نظر بازی خیلی سختی بود. ما اولین بازی که با چین بازی کردیم تو تورنمنت ترکمنستان، به نظرم چین خیلی تیم معمولی میومد، ولی تو 6-7 ماه واقعا چین پیشرفت زیادی کرده بود. نکته مثبت بازی امروز این بود که ما نتیجه رو 2-1 عقب افتادیم و تونستیم بازی رو 4-2 ببریم و این برای من خیلی جای خوشحالی داره.
حالا بانوان ایران برای رسیدن به فینال جام آسیایی فوتسال ویتنام را پیش روی دارند که بازی ایران و ویتنام امروز پنجشنبه برگزار خواهد شد. بازی دیگر نیمه نهایی را تایلند میزبان مسابقات در برابر ژاپن برگزار می‌کند. در تهران مسابقات انتخابی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی در 5 وزن نخست برگزار شد و جمعاً 20 کشتیگیر در دو رشته برای مرحله نهایی انتخاب شدند. در هر وزن 2 کشتیگیر که به گفته رضا لایق دبیر فدراسیون کشتی نفرات فینالیست در کشتی‌های 2 از 3 با یکدیگر پیکار خواهند داشت.
مسابقات به صورت دوره‌ای برگزار شد و فینال هم کشتیگیرانی که رو در روی هم قرار می‌گیرن باید از 3 کشتی 2 کشتی رو برنده بشن
که این کشتی‌ها در هر دو رشته آزاد و فرنگی امروز در سالن هفت تیر تهران برگزار خواهد شد تا نفرات اعزامی به بازی‌های آسیایی جاکارتا انتخاب شوند. در ایتالیا 2 تیم یوونتوس و میلاناسه در فینال جام حذفی فوتبال باشگاه‌ها در ورزشگاه روم به مساف یکدیگر رفتند. یوونتوس که در آستانه قهرمانی در سری آ قرار دارد در جام حذفی هم در پی پیروزی است تا احتمالاً برنده جام‌های دوگانه شود. افتخاری که در گذشته هم چندین بار نصیب این تیم شده است. دیدار یوونتوس میلان همکنون در ورزشگاه المپیک روم در جریان است. و در آمریکا بسکتبال قهرمانی کشور روزهای حساس خود را در مرحله پلی‌آف می‌گذراند. در کنفرانس غربی تیم‌های هیوستون راکتس از تگزاس و گولدن استیت کالیفرنیا فینالیست شدند. هیوستون یوتا را حذف کرد و گولدن استیت نیورلان را. در کنفرانس شرقی کلیولند جواز فینال را دریافت کرده و منتظر یکی از دو تیم باستون یا تورنتو است.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو میشنیدید در آخرین بخش از مجله نیمه شب. امشب به سراغ فستیوال فیلم کن میریم. 71مین دوره جشنواره فیلم کن سه‌شنبه شب با نمایش فیلم همه میدانند اصغر فرهادی آغاز به کار کرد. همکار ما بابک غفوری آذر که همکنون در کن و محل این فستیوال حضور داره درباره روز دوم این فستیوال گزارشی فرستاده که میشنوید.
دومین روز جشنواره فیلم کن با برگزاری نشست رسانه‌ای فیلم همه میدانند ساخته اصغر فرهادی آغاز شد. در این نشست علاوه بر آقای فرهادی تقریبا تمام عوامل اصلی این فیلم حاضر بودند، از جمله سه بازیگر شناخته شده این فیلم پنلوپ کروز، خاویر باردم و ریکاردو دارین که همراه فرهادی در نشست فیلم حاضر بودند. عمده سوال‌های مطرح شده از آقای فرهادی در این نشست درباره علت تمایلش به ساخت فیلم در اسپانیا و چالش‌های این تصمیم بود. آقای فرهادی اشاره می‌کرد در این نشست که فکر می‌کنه سینما زبانی جهانی داره و اصولاً هم مردم کشورهای مختلف دنیا با وجود فرهنگ‌های مختلف اشتراکات زیادی دارن و می‌تونه مسائل و دغدغه‌های مشترکی رو در میانشون پیدا کرد که بشه ازشون فیلم ساخت. درباره دو موضوع مهم هم از آقای فرهادی سوال شد. موضوع احتمال نمایش فیلم تازه‌اش، فیلم همه می‌دانن در ایران، که آقای فرهادی ابراز تمایل کرد که این اتفاق بیفته اما گفت که نمی‌دونه که در مواجهه‌ای که مسئولان ایران احتمالاً با فیلم داشته باشن چه تصمیمی خواهند گرفت. در فیلم خب صحنه‌ها و دیالوگ‌های مطرح میشه که از نظر اون موازینی که در ایران وجود داره مشکل دار محسوب میشه و اگر قرار باشه که فیلم در سینماهای عمومی اکران بشه احتمالاً مسئولان نظارتی ایران خواستار تغییر برخی صحنه‌ها یا حذف اونها هستن که خب این به تصمیم آقای فرهادی بستگی داره که حاضر باشه که این صحنه‌ها رو کوتاه کنه یا نه. دیگر موضوع مهمی که آقای فرهادی هم مطرح کرد درخواستی بود که از مسئولان جمهوری اسلامی ایران کرد برای فراهم کردن امکان حضور جعفر پناهی، دیگر سینماگر ایرانی که امسال در جشنواره فیلم کن در بخش مسابقه فیلم داره. آقای فرهادی گفت همچنان امیدواره که مسئولان جمهوری اسلامی اجازه بدن آقای پناهی بیاد به کن و نمایش فیلمش رو در کنار تماشاگران به تماشا بشینه و واکنش‌های اونها رو ببینه و گفتش که برای هیچ فیلمسازی این اتفاق مهمتر نیستش که در کنار تماشاگران بتونه فیلم خودش رو ببینه. از این اتفاق مهم که حضور اصغر فرهادی در نشست رسانه یه فیلم هست بگذاریم، جشنواره فیلم کن از امروز بعد از ظهر شروع کرده به نمایش دیگر فیلم های حاضر در بخش مسابقهش، چون تا به حال تا پیش از ظهر امروز صرفا فیلم همه میدانند آقای فرهادی به اکران شده بود. و از امروز بعد از اونم دیگر رقیبان فیلم آقای فرهادی به نمایش در اومد، از جمله فیلمی به نام روز قیامت از یک سینماگر مصری اتریشی که به دلیل ساخت فیلم در آفریقا که معمولا کمتر نماینده‌ای رو داره در سطح اول سینمای دنیا کنجکاوی برانگیز بود. آخرین فیلمی هم که امشب در بخش مسابقه جشنواره کن به نمایش در میاد فیلمی است به نام تابستان از روسیه که کارگردان این فیلم هم با محدودیت‌های برای خروج از کشورش روبرو شده و در جشنواره حاضر نخواهد بود. در واقع بخش مسابقه جشنواره کن امسال که 21 فیلم درش حضور دارن، دو فیلمش در غیاب سازندگانش در کن به نمایش در میاد. فردا هم چند فیلم دیگه در جشنواره فیلم کن به نمایش در میاد و در واقع میشه گفت که موتور جشنواره کن کاملا داغ خواهد شد با نمایش فیلم‌های مختلف.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید درباره روز دوم فستیوال فیلم کن. اما در لحظات دیگر هانا کاویانی شما رو در جریان تازه ترین خبرها و آخرین خبرهای ایران و جهان قرار خواهد داد. من وعید فروستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.